زمینه کار و فعالیت اجتماعی از بیشتر خانم ها گرفته شده، آمار بالای بیکاری. میخواییم که از شما درباره کار بشنویم، این که چطور میشه در این شرایط براهکارهایی روی آورد که هم خود خانم ها دچار افسردگی یا دلتنگی نشوند و هم بتانن یک قسمی به اقتصاد خانواده کمک بکنن، یعنی راهکارهای نجات از شرایط کنونی بیکاری و آمار بالای بیکاری در افغانستان به خصوص برای خانم ها.
بله، کار وقتی کلمش به ذهن میاد کلی کلماتی مترادف دارم، مثل پیشه، حرفه، شغل، کف، مشغله، ذهنیت، نقش، وظیفه، عمل و کردار. حتی گاهی میتونه خار کردن را معنی تقدیر، سرنوشت، مسئله، حتی موضوع و یک هنر دانست. کارزار، کشت و کار و کاتبی و کار کردن را میتونیم بگیم که معجزه انسانی، چرا که انسان از رخوت، سستی و تنبلی خارج میکنه و بهداشت روانی یک انسان و حتی جامعه را تضمین میکنه، خصوصا برای زنها که گفتین یک مسئله بسیار مهمه است. یاد یک تحقیق افتادم که در آمریکا در یک برهه از زمانی گفتن زنها چنان بیکار بودن که زنها در خانه هایشون به قماربازی می پرداختن، به حدی بود که دیگه جز عادات روزانهشون شده بود و اینها را از کار، خانواده و اجتماع دور کرده بود.
بله.
خلاصا پژوهشگران و اهل فن به این فکر رسیدن که چی زمینه بیچینن که این مسئله را حل بکنن. با هم فکری کار کنانی که در این مسئله تحقیق کرده بودن گفتن خب بیاییم مسئله بافندگی، در حال زن او هنر و استعداد ذاتیشون را داره، فقط نیاز به آموزش دارن و این آموزش بافندگی رو بین زنها روان دادن.
بله.
و بعد از مدتی استعدادهای بسیار پیدا کردن و این زنها شاغل شدن، کسب درآمد کردن و رو به جامعه آوردن. وقتی من این مطالعه میکردم یاد زنان هنرمند سرزمین خودمان افتادیم که من میگم از هر انگشتشان 5-10 و هزاران تا هنر میبارن. لباس های سنتی، بافندگی، خب میبینیم در کل جهان امروز قوقا میکنن لباس های زنان دوزی و سنتی و گلدوزی زنان ما.
بله.
اگر یک فکری باشه، اگر او کسالت، او سوستی از جامعه و از خانواده کنده شود، زنان ما او استعداد و زمینه کار و اشتغال و استقلال داره، به شرطی که به اهمیت کار کردن پی ببرن که خود کار کردن و اهمیت آن آثار تربیتی داره، آثار روحی و روانی داره و غیر از او استقلال انسان تضمین میکنه. گاهی حتی این مسئله مالی هم اگر پیش بیاید، خب خودش میتونه یک انرژی باشه، یک انگیزه باشه و گذشته از او منبع درآمد نشاط در پی داره.
بله. خانم حسینی عزیز، شما با هنر و هنرمندی های خانم های افغانستانی اشاره کردین، حالا چه در عرصه بافندگی، قالین بافی، دوخت و دوز های سنتی که خب حالا در زمینه لباس و خامک دوزی و دوخت و دوز ها دیگه بسیار چشمگیر از آثار صنایع دستی خانم های افغانستانی. پس در این شرایط چیزی که خانم های افغانستانی میتونن روی بیارن استفاده و بازگشت به هنرهای خودشان هست و ای که وقتی کاری را، شغلی را، فعالیت اجتماعی را از دست دادن، طبیعتاً خب او آثار منفی خودش داره در روح روان اونا میگذاره، ممکنه که ناامیدی هایی را برشان به همراه داشته باشه. یعنی با پیشنهاد شما که البته چنین هم هست، براحتی خانم های افغانستانی میتونن یک پنجره جدیدی به زندگی خودشان باز بکنن.
بله، گفتیم اگر اثرات منفی کار نکردن را بگیم، گذشته از این که اون زمینی مالیش مطرح نباشه، آثار روحی و روانی اون خیلی بیشتره،
بله.
حتی برای مردها و خصوصا برای زنها، چرا که مشغله و دغدغه ذهنی اونها را بیشتر میکنه. اگر کار و سرگرمی نباشه، ذهن مشغولیتی نداره، جسم فعالیتی نداره و کسالت میگذارن. میبینیم که اکثر خانم هایی که بیکار باشن، خب یا میخوابن یا یاد خاطرات تلخ زندگیشون میافتن یا با قصه ها و اندوه های گذشته خودشون فکر میکنن و این اثرات منفی باعث افسردگی، گاهی باعث ترس و اضطراب و حتی گاهی باعث بدگمانی میشه و این که زندگی ما یک روال تکراری داره و بسیار کسالت آوره. پس اگر کاری را شروع بکنه، کار خانگی، اگر کار اجتماع، خوب متاسفانه از زنان ما در عصر کنون گرفته شده که انشاءالله این مسئله به زودی زود حل شود، چرا که نیمی از پیکره جامعه را اگر ما از جامعه حذف کنیم، او جامعه حتما رو به نابودی پیش خواهد رفت، چرا که بیشتر کارهای جامعه به دست زنان و دختران ماست و اگر زنان و دختران ما تحصیل نکنند، وارد اجتماع نشوند، شغل و کار نداشته باشه، خب او جامعه من میگم رو به فساد، رو به نابودی و یأس کشیده خواهد شد. و در این زمان خب زنهای ما میتونن از همین استعدادهای درونی و نفس خودشان بهره بگیرن. ما حتی پیشنهاد میکنیم که زنان و دختران ما دور همیهای سودمند داشته باشن، در کنار ای که در یک مسئله و گفتگو و تجدید دیدار هم ختم میشه، خب هنرهای هم دیگر را به هم آموزش بدن. بسیاری از زنان کاریاب ما که مسئله کاریابی رو مطرح میکنن، میگن خب ما گروهی از زنان خانه‌دار رو تشکیل میدیم،
بله.
در هفته یا ماهیانه جلسات خانگی برپا میکنیم، هنرهایشان رو یادداشت میکنیم، صنایع دستی خصوصا که بسیار زبان زده میگن جهان است،
بله.
ما حتی این را شنیده بودیم، یکی از دوستان ما در کشورهای اروپایی میگفت من این مسئله را پیگیر هستم که آثار دستی زنان خودم جمع بکنم و به فروش جهانی برسانم. و قطعا زنان ما این توانمندی را داره و مشارکت داشته باشن. اگر فعالیت های اجتماعی از آنها گرفته شده، فعالیت های اجتماعی خانگیشان را، قومی، فامیلی، دوستی و همسایگیشان را از دست ندن و در کنار هم مبادله فکری، تبادل کار، فرهنگ و هنر داشته باشه، جمع‌آوری میکنه و قطعا امید کارساز این مسئله است و حتما دریچه های از ما میگم درخشش نور و امید
انشالله
خواهد شد با کار.
انشالله. تشکر از شما خانم حسینی عزیز، استفاده کردیم، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. جناب عادل محمدی از مشهد نوشتند اگر چراغی را در مسیر کسی روشن کنی، مسیر خودت را هم روشن میکنی. چه کاری بهتر از خدمت به هم نوان؟
عاشقانه کرده ای تو همه جانم، توی طوفان، توی باران، توی دریا و تو ساحل، منم آلوده ی عشق، توی دیوانه ی آغه، دل من رفته ز دستم، چه کنم ای دل غافل. من در آغوش کسی غیر تو آرام
زنده با زندگی رو میشنوین از رادیو دری، همچنان با ما همراه باشین.
پزشک ما.
محمد نبی احمدی تشریف آوردن به استودیو. سلام، خیلی خوش آمدید.
تشکر، سپاس خانم بیات، از شما از همکاران عزیز عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندای گرامی.
میگه که ای طبیب مهربان، رحمی به آزار دلم، نبض دستم را چه میبینی که بیمار دلم؟
انشاءالله که سالم باشین و هیچ وقت دلتان، جسمتان نیازمند ناز طبیبان نباشه.
انشاءالله، انشاءالله برای همه شنوندای عزیز ما، مردم خوب شریف افغانستان
سالم باشن.
سوال فرستاده یکی از دوستای نازنین ما، گفتن که در مورد سندروم داون صحبت بکنین که به چه علتی ایجاد میشه و آیا ازدواج فامیلی میتونه یکی از دلایل باشه؟
بله، خدمتی شنونده عزیز عرض بکنم که سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است.
بله.
که به دلیل یک اختلال و ناهنجاری در یکی از کروموزوم ها به نام کروموزوم 21 به وجود میه.
بله.
انواع و اقسام داره، از نظر چیز که اینجا بحثای بسیار تخصصی است، ولی خود بیماری سندروم داون را به عنوان تریزومی 21 هم می نامند.
بله.
چون در کروموزوم در جفت کروموزوم 21 یک اختلال به وجود میاد.
بله.
معمولا باعث ناهنجاری ها و اختلالات و مشکلات عمدی خفیف یا متوسط یا حتی گاهن شدید در ارگان ها و اعضای مختلف بدن به وجود میاد، عمدتا و به طور زودرس که مادری کودکان و نوزادان میتونیم علائم سندروم داون ببینیم، مشکلات یادگیری است، محدودیت و تأخیر در رشد و نمو هست.
بله.
و بعضی از تغییراتی که در ظاهر کودک و نوزاد ممکنه که دیده شود.
بله.
تقریبا از هر 600 تا 1000 نوزاد زنده که به دنیا می آیند، یعنی یک نفرشان میتونن مصاب و مبتلا به سندروم داون شوند.
بله.
در امریکا طبق آخرین تحقیقات 1/700 از نوزادانی که زنده می مانند، اینا میتونن مبتلا و مصاب به سندروم داون شوند.
بله.
قبلنا طول عمر بیماران داون، اونایی که مبتلا و مصاب به این سندروم می شدن، کوتاه تر بود.
بله.
حتی ما دوره هایی داشتیم در زندگی بشر که کودکان به عمر 10 سالگی خودم نمیرسیدن. بعد از او رسیدن به یک عمر تقریبا 30 تا 35 سالگی، ولی امروز با حمایت ها و مراقبت ها و توصیه هایی که برای این افراد صورت میگیره، به عمر طبیعی 50 تا 60 سالگی هم اینا میتونن برسن. در مجموع میخوایم بگویم که بیماران سندروم داون، خب در بعد به تولد که متولد میشن، من بسیار مختصر با توجه به محدودیت زمانی که اینجا دارم، بعض علامت ها را میگم که انشالله شنونده عزیز دقت داشته باشن. ضمنی که من یادآوری بکنم، بعضی چیزها را که ما اینجا میگیم، باز مادرها و پدرها و اعضای فامیل خدای نخواسته دوچار وسواس و وسواس بیجا نشوند، تشویشی بیجا نشوند، یک تغییر جزئی در طفل و نوزاد خود ببینند، فکر کنند که این حتما سندروم داون است و نگران شوند و دوچار استرس و مشکلات قسمی شوند. ولی خوب است بعضی چیزها را متوجه باشند، چون ما داریم مواردی که پدر و مادر مدت‌ها و سال‌ها گذشته متوجه همون سال‌های اولی البته متوجه اینمی تغییرات نبوده و با جایی که خیلی زودتر و به اصطلاح با موقع مراجعه بکنه به دکتر و طفلش شناسایی شه و مشکلش و مراقبت های لازم صورت بگیره، دیرتر مراجعه کردن. معمولا افراد و کسانی که خدای نخواسته مبتلا و مصابی به سندروم داون شوند، اینا صورت صاف دارن، این رویشان یک حالت صافی و او حالت برامادگی های لازمی یک فرد طبیعی را ندارن. گردنشان کوتاست، سر و گوشهای کوچکتر و خورتر نسبت به افرادی دیگه دارن. زبان برآمده دارن، یعنی طفل و نوزاد زبانش برآمده است. چشمشان یک مقدار متمایل به سمت بالا میتونه باشه، یعنی به طور معمول که باید مستقیم نگاه بکنه، ایره به سمت بالا متمایل است. حجم عضلاتشان ضعیفتر و ناتوانتر است. دستهای پهن و به اصطلاح کوتاهی دارن. یک چین هم در کف دست اینها مشاهده میشه که البته تشخیص های نهایی اینها اگر مشکوک باشیم با پزشک است، اونم متخصص مغز و اعصاب و متخصص بیماری عقلی عصبی. انگشتان کوتاهی دارن، ناخنای کوتاهی دارن، نسبتاً کوتاه دارن، انعطاف پذیری بیش از حد دارن، قد کوتاهی دارن اینها، و ممکن است گاهی وقتی هم یک لکه های سفید رنگ بسیار خرد و کوچک و ریزه و ریز در همین قسمت رنگی چشمشان باشه، عنبیی چشمشان یک لکه های ریز سفید رنگ ممکنه داشته باشه. چرا من ایره اینجا گفتم که خدای نخواسته اگر تعدادی از این علائم در یک نوزاد مشاهده شد، بسیار خوب است، ارزش داره که ما طفل خود یک دفعه پیش یک دکتر مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر دکتر مغز و اعصاب باشه بسیار خوب است.
بله.
شاید چیزی که فعلا بسیار مهم است با مد نظر شنونده عزیزم هست، ای که چه کسانی در معرض خطر هستند، یعنی چه کسانی ممکن است که یک نوزاد سندروم داونی را مثلا داشته باشند. ببینین بسیار این نکته مهم است، مادران بالای 35 سال، مادرانی که بالای سن 35 سالگی حامله و باردار میشن، خطر با دنیا آوردن یک اولاد و یک کودک داونی را زیادتر از فرد جوانتر داره. تحقیقات سالهای آخر نشان داده که سن بالای پدر هم میتونه نقش داشته باشه. پدران بالای 40 سال سن وقتی اولاد دار میشن، احتمال این که یک طفل سندروم داونی داشته باشن زیادتر است.
بله.
که اینجا اونمو ضرورت ازدواج به موقع و در جوانی را میرسانه، و دوم هم به دلیل این بیماری و هم به دلیل بسیاری از مشکلات دیگه امروز در طب و پزشکی تاکید میشه که پدرها و مادرهایی که ازدواج میکنن اولاد دار شدن خود به تاخیر نیندازن. علاوه بر اینجا وقتش نیست ما در بحث های زربان و در برنامه زربان و بسیاری از بحث های پزشکی متخصصین گفتن که بسیاری بیماری های مختلف زنانه و مخصوصا برای خانم ها و برای اطفال به خاطر این بوده که اولاد دار شدن خود به تاخیر انداختن، ازدواج کردن به موقع، ولی گفتن 5 سال بعد اولاد دار میشیم، 5 سال بدون اولاد و بعد از او بعدش دچار مشکلات شدن. اینجا هم نشان میده که یک حکمت بسیار ارزشمندی اینجا وجود داره که آقایان و خانم ها به موقع ازدواج بکنن و سعی کنن طبق برنامه هر چی زودتر اولاد دار شوند که با تاخیر نباشه.
بله، البته آقای دکتر ازدواج های زیر سنه که دیگه اینجا باید در نظر نگیریم.
هیچ وجه. بله،
یعنی اگر مثلا 16 ساله 17 ساله یا حتی پایین تر مثلا ازدواج کرده، خب این سن بارداری نیست.
نه اصلا ازشان. گروه های پرخطر متکی سن بالای 35 سال گروه پرخطر است. بله. سن زیر 18 سال برای خانم ها یک سن خطر است. بله. که به هیچ وجه مثلا ازدواج نباید صورت بگیره نظر علمی. بله. و کوشش بشه که حتما باید اون سن به اصطلاح مناسب برای ازدواج کردن باشه.
بله.
او هم خطرهای زیادی را داره.
بله بله.
با اینجا برای سن، برای سندروم داون که بحث میکنیم، مادرای بالای 35 سال و پدر بالای 40 سال، افرادی که سابقه خانوادگی سندروم داون دارن و همینطور اونایی که حامل ژنتیکی هستن، یعنی یک ژن معیوب را دارن که ممکنه به طفل نوزاد خود منتقل بکنن. هیچ عامل محیطی یا رفتاری خانم باید شنونده عزیز، هیچ عامل محیطی و یا رفتاری را شناخته نشده که مؤثر باشه در ایجاد سندروم داون. خوراکی ها، عوامل محیطی، رفتارهای ما، کارهای ما، اینا عامل خاصی شناخته نشدن. در مجموع ازدواج فامیلی، وقتی ما میگیم که این ژن معیوب ممکن است از پدر یا مادر و هر دو تایشان به نوزاد منتقل شوه، اگر پدر و مادر حامل این ژن معیوب باشد، ازدواج فامیلی میتونه یک عامل خطر برای سندروم داون باشه.
بله. پس ازدواج فامیلی عامل ایجاد ای بیماری هست. خب دیگه فرصت نداریم و بس گسترده است. تشکر آقای دکتر. عزیز، همچنان در کنار شما هستیم. تشکر که ما را همراهی کردین تا این لحظه. درباره کار همچنان صحبت میکنیم. حضرت علی علیه السلام در حدیثی میفرمایند: خردمند به کار خیش تکیه کند و نادان به آرزوهای خیش. در این باره سخنان بزرگان قابل تأمل هست و ای که میزان کار و تلاشی که ما به خرج میتیم، برامرزی که میکنیم، هدفمندی هایی که داریم و وقتی که صرف میکنیم، طبیعتا میتونه ما را کمک بکنه که موفق تر باشیم تا ای که صرفا در دنیای آرزوهای خود سیر بکنیم و در دنیای ذهنی خود نقشه بکشیم بدون این که بخوایم قدمی را در راه برداریم. آندره موروا میگه که باید در هر کاری با امکان و عملی بودن آن کار هم ایمان داشت. و ویلیام شکسپیر میگه آن کس که جرأت انجام کارهای شایسته را دارد انسان است. و در سخن دیگری میگویند که ای جویندگان خرد، کاری را بکنید که من کردم، در مورد همه چیز پژوهش کنید. خب سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز هستیم. روز بسیار خوبی را، ساعت خوبی را در کنار شما دوستان عزیز و مردم شریف و پرتلاش افغانستان بودیم. فردا انشالله باز هم توفیق داشته باشیم و به جمع شما بپیوندیم. تا آن زمان بدرود.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خود دم ازن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در استان سیستان و بلوچستان در کنار جاده زابل به زاهدان منطقه باستانی به نام شهر سوخته وجود دارد. این شهر هزاران سال قدمت داشته و یکی از شگفتی‌های تاریخ ایران باستان به شمار می‌رود که در فهرست میراث ملی و سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. در برنامه امروز ایران گشت قصد داریم ببینیم شهر سوخته کجاست و چه اسراری درون آن نهفته است. با ما همراه باشید. شهر سوخته زابل یکی از قدیمی ترین شهرهایی است که اولین آثار تمدن شهرنشینی را در نیمه شرقی ایران تجربه کرد. در واقع این دولت شهر باستانی یکی از اولین مکانهایی بود که مردم تصمیم به یکجانشینی گرفتند. این شهر در زمان خود پیشرفته ترین فرهنگ و تمدنها را داشت که در حالت کلی بیش از 280 هکتار وسعت دارد. طبق تحقیقات انجام شده، قدمت شهر سوخته زابل به بیش از 5000 سال هم میرسد. مردم در فاصله بین 1800 تا 3200 سال پیش از میلاد با تمدن شهرنشینی در این شهر زندگی کردند. یعنی بیش از 1400 سال زندگی در این شهر جریان داشته است. در واقع تمدن کشف شده در شهر سوخته همردیف با تمدن جیرفت و دوران برنز است. این شهر در ساحل رودخانه هیرمند و دریاچه هامون ساخته شده بود که دلیل اصلی تصمیم به یکجانشینی مردم به شمار می رفت. شهر سوخته یکی از غنی ترین آثار باستانی ایران به شمار می رود که در کنار بندر چابهار یکی از محبوب ترین دیدنی های سیستان و بلوچستان است. هرچند که به دلیل اقلیم و آب و هوای گرم و خشک سیستان و بلوچستان توجه زیادی به این اثر ارزشمند نمیشه، اما اسرار شهر سوخته به تنهایی میتونه شگفتی هر کسی را برانگیزد. پس از بازدید از گنجینه های ارزشمند این شهر و تمدن غنی که در بیش از 4800 سال پیش در این شهر جریان داشته پی خواهیم برد.
جنوب شرق ایران که امروز استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رو در بر میگیره، منطقه‌ای که به خاطر موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش جمعیت کمی داره. پیشتر از این تصور میشد که در دوران کهن هم اوضاع به همین ترتیب بوده، اما حدود 4 دهه پیش باستانشناسا پی بردن که این منطقه نه تنها مسیر ارتباطی بین تمدن‌های شرق و غرب بوده، بلکه حلقه اتصال و مکمل تمدن‌های ماوراءالنهر در شمال، سند در شرق و بین‌النهرین در غرب هم محسوب می‌شده. پروفسور توزی باستانشناس معروف ایتالیایی و کاشف شهر سوخته حتی وجود حیات و تمدن در این شهر رو به هزاره هشتم پیش از میلاد نسبت داده. اهمیت شهر سوخته از دو جنبه است. اول اینکه در حدود سالهای 3200 تا 2200 پیش از میلاد مهمترین مرکز استقرار در سیستان بوده و مهمتر اینکه با 151 هکتار وسعت در 2500 سال پیش از میلاد بزرگترین شهر و مرکز تمدن در دنیای شرق تمدن فارس بوده. عده‌ای هم معتقدند شهر سوخته شهر معروف رستم بوده که بهرام با مالیدن نفت به چارگوشه شهر اونو به آتش کشیده و تو روایت دیگه شهر سوخته رو شهر سوته نامیدن به معنای شهر بزرگ. آثار موجود در این شهر به دو دلیل در طول هزاران سال به همون صورت دست نخورده و سالم باقی مونده. اول انحراف رود هیرمند از مسیر و بستر خودش هنگام طغیان و دیگری بالا اومدن مداوم نمک به قشر سطحی زمین. نمک لایه خشک و سیمانی در سطح زمین ایجاد کرده. این قشر ساروجی از تخریب آثار و اشیا جلوگیری کرده و مهمتر اینکه باعث حفظ آثار بیولوژیک زیر خاک شده. به همین خاطر باقی مونده موی سر، چوب، پارچه، تناب، حتی بذر و دونه انواع گیاهان به همون حالت اولیه هنوز به چشم میخوره. پروفسور توزی درباره شهر میگه برای تعیین موقعیت شهر، حفاری‌های عمقی و سطحی در نقاط مختلف انجام شد. شکل قدیمی شهر و ساختمان‌های شهری پدیدار گشت و معلوم شد این شهر در 3200 قبل از میلاد ساخته شده و در 2200 قبل از میلاد ناگهان از بین رفته. عمر این تمدن 900 سال بوده.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن با جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به شهر سوخته زابل آمدیم و دیدن می‌کنیم از این اثر تاریخی و باستانی. با ما همراه باشید تا برخی از آثار وجود تمدن در شهر سوخته را خدمتتان معرفی بکنیم. شهر سوخته یکی از مدرن ترین تمدن ها را داشته، به طوری که علم پزشکی نیز یکی از پیشرفته ترین دوران خود را در این شهر می گذراند. سالها پیش جسد زنی در این شهر پیدا شد که یک گوی تیره در چشم سمت چپ او قرار داشت. روی این گوی دایره‌ای به شکل مردمک چشم و خطوطی باریک از سیم طلا به شکل مویرک های روی سفیدی چشم وجود داشت. تحقیقات متخصصان و باستانشناسان این گوی را به چشم مصنوعی نسبت داد. این گوی پس از هزاران سال هنوز هم کاملا سالم است. جنس آن را از قیر طبیعی و مخلوطی از نوعی چربی جانوری می دانند. طبق گفته محققان این چشم مصنوعی اولین چشم مصنوعی جهان است که قدمت آن به بیش از 3000 سال هم می رسند. اونا معتقدند چشم مصنوعی شهر سوخته متعلق به زنی حدوداً 30 سال است. این چشم با دو بند چرمی در جایگاه چشم چپ او قرار داده شده بود. چشم مصنوعی همکنون در موزیمی در جنوب شرق زاهدان نگهداری می شه. شگفتی های شهر سوخته تمامی نداره. یکی دیگه از اعجاب انگیزترین یافته های پزشکی در شهر اولین جراحی جمجمه جهان است. جمجمه در شهر پیدا شد که آثاری از شکافتگی مثلثی شکلی در سمت راست آن دیده می شود. محققان آن را با یک جراحی مغز نسبت می دهند که در زمان باستان روی یک دختر 12-13 ساله انجام شده است. آثار باقی مانده روی جمجمه نشان می دهد که ای جراحی به منظور خارج ساختن مایع جمع شده در مغز انجام شده بود، هرچند که دختر 13 ساله چند ماه پس از جراحی فوت شده بود. بیش از 50 سال پیش به طور تصادفی قبری در شهر سوخته کشف و به دنبال آن از گورستان بزرگ در این منطقه توسط باستانشناسان و متخصصین رونمایی شد. قبرهای این گورستان همگی از خشت خام ساخته شده بودند، اما تفاوت‌هایی در شکل و اندازه قبرها دیده می شود. طبق گفته محققین این تفاوت‌ها نه به جنسیت یا سن و سال، بلکه به طبقه اجتماعی افراد و باورهای مذهبیشان مربوط می شود. یکی دیگه از اسرار شهر سوخته خطکشی با دقت بالاست که در این شهر کشف شده. این خطکش در حدود 10 سانتی متر طول و 0.5 میلی‌متر دقت داره که رقمی شگفت‌انگیز برای بیش از 4000 سال پیش به شمار می رود. جنسی خطکش از چوب آبنوس است. این خطکش تمدن و صنعت پیشرفته 5000 سال پیش را در این شهر به خوبی نشان می دهد. جالب است بدانید نخستین انیمیشن جهان هم در منطقه شهر سوخته کشف شد و شگفتی جهانیان را برانگیخت. این انیمیشن در واقع نقش بزی است روی یک جام سفالی که در 5 حرکت می‌جهد و از شاخه تغذیه می‌کند. این جام سفالی در گوری 5000 ساله یافت شده است. باستانشناسان با بررسی تکرار هدفمند این طراحی شگفت‌انگیز دریافتند که هنرمندی که این طراحی را خلق کرده قصد داشته حرکتی هدفمند را به نمایش بگذارد. این طراحی نخستین انیمیشن تاریخ به شمار می رود. جواهرسازی هم مانند اغلب هنرها در شهر سوخته رواج داشت. جواهراتی در شهر پیدا شده که نشان می دهد مردم در زمان از فلزات گرانبهای مثل طلا و سنگهای مثل عقیق، مرمر، لاجورد و فیروزه گردنبندها و جواهرات تزئینی زیبایی می ساختند. و اما یکی دیگه از شگفت‌انگیزترین اسرار شهر سوخته کشف لوله‌کشی آب و فاضلاب است. هنوز هم بقایایی از لوله‌کشی آب و فاضلاب با استفاده از لوله‌های سفالی در شهر به چشم می خورند. لوله‌هایی که در دیوارها و زیر زمین مدفون شدن و در فاصله های چند متری لوله‌ای به بیرون راه دارد که احتمالاً لوله فاضلاب بوده است. از سایر مکشوفات این منطقه باستانی هم میتونیم به سفال‌های با اثر امضای سفالگر، چکش، سوزن، شانه، سنجاق سر زنانه، کفش و کمربند، انواع بذرها مثل بذر خربوزه، حبوبات، ماهی خشک شده، برنج، کوره‌های سفالگری و کوره ذوب فلزات اشاره بکنیم. همچنین صنعت کفاشی و بافندگی هم در شهر رواج داشته. همو قسم که آثاری از پارچه ها و لوازم چرمی مانند کفش و کمربند در شهر کشف شده است. خدمت شما دوستای عزیز عرض بکنیم که اقلیم شهر سوخته یکی از کمبارش ترین اقلیم ها در ایران به شمار میرن. میزان بارش سالیانه پایین و دمای بالا به خصوص در تابستان ها این منطقه را به یکی از گرم ترین مناطق تبدیل کرده است. به علاوه بادهای فصلی شدید هم به طور مداوم در این منطقه وزیده و منجر به طوفان های در آن می شوند. در واقع دمای هوا در شهر در اغلب مواقع گرم است. حتی در زمستان ها که دمای هوا کمتر از 15 درجه سانتیگراد نمی شود. به این ترتیب سفر به شهر سوخته معمولاً در فصل های خنک‌تر مانند اواخر پاییز و اواخر زمستان بهتر به نظر می رسد. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و از شهر سوخته، این مکان باستانی و تاریخی در استان سیستان و بلوچستان دیدن بکنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان، تقدیم حضورتان می‌گردد و مدت 5 دقیقه.
لا لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
اکرم عثمان و کوچه ما. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. باز با شماییم و از رهاوردهای زبان فارسی افغانستان میگوییم. ما در چند برنامه پیش از واژگان و اصطلاحات زیبای فارسی که در زبان مردم افغانستان رایج است گفتیم و در برنامه قبل به اینجا رسیدیم که یکی از راه‌های معرفی و گسترش این واژگان و اصطلاحات استفاده از آنها در آثار ادبی مثل شعر و داستان است. در برنامه پیش با صوفی غلام نبی اشقری اشاره کردیم و اینک با یک داستان نویس برجسته کشور می پردازیم، یعنی محمد اکرم عثمان. محمد اکرم عثمان از داستان نویسان برجسته کشور بود. هم داستان کوتاه می نوشت و هم رمان مهمی به نام کوچه ما نوشته است و همچنین با صدای خوش و لحن فصیحی که داشت بعضی از داستانهایش را در رادیو افغانستان دکلمه می کرد که از این جمله می توان به داستان بلند مردار قوله است اشاره کرد. در داستانهای اکرم عثمان زبان فارسی محاوره افغانستان حضور پررنگی دارد. از جمله در رمان بلند کوچه ما که کتابی است در دو جلد و حدود 1500 صفحه. کوچه ما یک رمان تاریخی است. در آن تاریخ معاصر افغانستان در یک بستر داستانی روایت شده است. ولی در این حال که دارای ارزش تاریخی است، از نظر زبانی نیز بسیار غنی است. اکرم عثمان در این کتاب از همه ظرفیت‌های زبان فارسی افغانستان و ایران کار کشیده است. او نه از کاربرد کلمات محلی پروایی دارد و نه از کاربرد کلماتی که به ظاهر در فارسی افغانستان وجود ندارند و خیلی از گویشوران و نویسندگان کشور به همین دلیل از آنها پرهیز دارند. مثلا در یک صفحه از این کتاب می توان هم کلماتی مثل جالی، نکتایی، دریشی و رنگ جگری را ببینیم و هم کلماتی مثل عتیقه و زرنگی را. وقتی پرده جالی مدخل دکان را پس می زدی، آقای آدابدان و شیرین زبان را با آن نکتایی جگری رنگ و دریشی اتو خورده سرمه‌ای رنگ می دیدی. آقا فروشنده آثار عتیقه بود. بر پشت دست چپ آقا داغ کوچکی پیدا بود که خیلی به آن توجه داشت و همیشه با زرنگی خاص به نمایشش می گذاشت. در مجموع رمان کوچه ما از اکرم عثمان را می توان یک گنجینه از زبان فارسی افغانستان و در عین حال یک راهنما و نمونه خوب برای استفاده از ظرفیت‌های زبان فارسی دیگر کشورهای فارسی زبان دانست. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق صبر و دوستدار صابران. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض سلام، ادب و احترام داریم و ازتان میخواییم که در این فرصت از آنگاهی با ما همراه باشید. وقت اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55 خواهد بود.
آقا دلبری و پچ پچ و ناز است اذان میگویند. عاشقان عاشقان پنجره باز است اذان میگویند. قبله هم سمت نماز است اذان میگویند. عاشقان عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما بند نواز است اذان میگویند، اذان میگویند. قبله هم سمت نماز است اذان میگویند.
شماره های پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 هست و در ایران هم 3800-226. و اما پیج رادیو دری در پلتفرم های اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد هست که شما عزیزان می توانید از طریق فضای مجازی هم با رادیو دری همراهی بفرمایید. نماز حقیقت بندگی و اصل پایندگی است. نبودن آن مایه شرمندگی و سستی از آن علت سرفکندگی و نور آن حرارت بخش زندگی و فرار از آن ریشه شر و افسردگی و اجرای آن عین آزادگی و اتصال با آن رها شدن از بردگی و وجود آن در میدان حیات عین سازندگی و نمازگزار واقعی بدون شک دور از هر آلودگی است.
يا ربنا لك الصلاة
إلى نداك من دمعة على الجفون ومانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من زهرة.
در این قسمت از برنامه قرار بندگی همراه میشیم با صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام پیردهقان که ایشان در این برنامه هم به ادامه شرح و توضیح مختصر سوره مبارکه فاتحه الکتاب میپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان شنوندگان برنامه از آنگاهی عرض سلام و ادب و احترام دارم. آخرین بخش از بحث سوره مبارکه حمد رو خدمت شما عرض می کنیم. اگرچه سوره حمد بحثهاش و مباحثی که در رابطه با این سوره هست بسیار گسترده تر از این حرف هاست، اما به اقتضای این که انشالله به سوره های دیگر هم بپردازیم، امروز به عنوان آخرین جلسه اون بخشی که مربوط به بنده هست رو عرض می کنیم. عرض کردیم خدای تبارک و تعالی فرمود که سوره حمد رو من تقسیم کردم بین خودم و بنده خودم، یک بخش برای من و یک بخش برای بنده ام است. از ابتدای سوره، از بسم الله تا ایاک نستعین متعلق به خداست و از اهدنا الصراط المستقیم فرمود برای بنده من است، ولذا فرمود وقتی بنده ام این رو میخواند هر چه بخواهد دعایش رو اجابت میکنم. خب خود خدا یه دعای مهم به ما یاد داده، مهمترین دعا و مهمترین درخواست در سوره مبارکه حمد مطرح شده و اون عبارت از این است که خدای ما را به راه مستقیم هدایت کن. بحث هدایت و سنت هدایت الهی که برای انسان قرار داده شده. در این قسم خدای تبارک و تعالی هدایت شدگان رو این چنین توصیف میکنه: اونهایی که بهشون نعمت داده شده و مورد غضب قرار نگرفتند و گمراه هم نشدند. خوب دقت بفرمایید، صراط الذین انعمت علیهمی که غیر المغضوبند و وللضالین هستند، یعنی یک گروه اینجا معرفی شدند. خدای تبارک و تعالی اینجا توصیف اونهایی که در راه مستقیم هستند رو میفرماد، اونهایی که نعمت بهشون داده شده و بعد از اینکه نعمت داده شد در مقابل نعمت نایستادند که غضب بشوند و نسبت به نعمت هم بی تفاوت نبودند. عزیزان، در پایان سوره مبارکه هم در صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خدای تبارک و تعالی یه تقسیمی برای بندگان داره و اون تقسیم اینه: خدا به همه بندگانش نعمت داده، بعضی قدر نعمت را دانستند، با نعمت همراهی کردند که عبارت است از حق، با حق همراهی کردند و نسبت به ظلم با حق ساکت ننشستند. این یک گروه هست، گروهی که همراه حقند، در مقابل کسانی که میخوان ظلم کنند ایستادگی کردند، یاری حق کردند، در برابر ظلم به حق ساکت نبودند. گروه دوم کسانی هستند که نعمت و حق به اونها عرضه شده، اما اونها به جای همراهی با حق با باطل همراهی کردند و در مقابل حق قیام کردند. و دسته سوم کسانی هستند که ساکت بودند تو این قصه. ساکتین دسته سومن. اون دسته‌ای که با حق همراهی کردند صراط الذین انعمت علیهم هستند. اون دسته‌ای که با باطل همراهی کردند مغضوبینند و اون دسته‌ای که ساکت بودند ضالین هستند. بزرگواران دقت بفرمایید، ما این رو با کربلا تطبیق بدیم. کربلا یک نعمت عظیم بود، حرکت سید الشهدا یک نعمت بزرگ بود که خدای تبارک و تعالی قرار داد. یه عده همراه با حق بودند، امام حسین را همراهی کردند. یک عده که یاران امام حسین علیه السلام هستند، اونهایی هستند که در محضر حضرت سید الشهدا به شهادت میرسند، اونهایی هستند که به اقتضای ادامه دهندگی این قیام باید در اسارت این قیام رو ادامه بدن. اینها همراهان حقن. یه عده همراه باطل بودن که مغضوب علیهم هستن، اونا کسانی هستن که در جبهه مقابل بودن، همراه با عمر سعد و شمر و امثالهم بودن و در مقابل حق قرار گرفتن، اینها مغضوب علیهم هستن. یه عده هم ساکت بودن،
گفتند وقتی امام علیه السلام ازشون سوال کرد که شما با ما ای یا علیه ما ای، عرض کرد لا معکم ولا علیکم. اینا ساکتینن، ساکتین در برابر حق، زالین و گمراهانند. اونهایی که همراهی با حق می کنند انعمت علیهم هستند. اونهایی که با باطل همراهی می کنند و ایجاد فتنه می کنند یا فتنه را گسترش می دن مغضوب علیهم هستند. و اونهایی که در برابر این فتنه ها ساکتند و دفاع از حق نمی کنند زالین هستند. این سه گروه یعنی همراهان با حق، همراهان با باطل و ساکتین، تقسیمی است که در این سوره مبارکه اتفاق میفته تا به انسان به عنوان یک بنده ای که میخواد ارتباط خودش را با خدا تنظیم کنه بفهماند که راه ارتباط اینه، باید با حق باشی، از حق دفاع کنی و نسبت به حق ساکت نباشی. خدا انشالله این توفیق رو به همه ما عنایت کنه و ما را جزء همراهان با حق، دفاع کنندگان از حق و کسانی که ساکت در برابر ظلم به حق نیستند قرار بدهد انشاءالله. تقدیم میکنیم آنچه شنیدیم و آنچه میشنویم از آیات شریفه رو به شهدای عزیز کربلا با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تنگاه
کتابی پر گناه آوردم،
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بینوایان، الهی ای طبیب درد من دان، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
امروز شما شنونده آیات 1 تا 19 سوره مبارکه قیامت و سوره مبارکه فاتحه الکتاب هستید. تلاوت این آیات نورانی را با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.